بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. این چند روزی مقداری مباحثه نامنظم بود، جهتش این بود والده مکرمی من بیمارستان بود و طبیعتاً به طور طبیعی ذهن درگیر بود. خب امروز ظهر مقدر الهی، تقدیر الهی این بود که ایشون به اجداد طاهرینش ملحق بشه و امیدوارم انشاءالله مشمول رحمت و غفران و آمرزش الهی قرار بگیرن و به هر حال سایه مادر از سر ما کوتاه شد و ما محروم شدیم. به ذهنم آمد امشب اون مباحثه علمی رو ادامه بدیم و ثواب این جلسه رو انشاءالله اگر ثوابی داشته باشد هدیه میکنم به روح پاک این مادر عزیز که از نوادگان مرحوم بحرالعلوم و خانواده علم و تقوا و سیادت بوده و از برادران عزیز درخواست دارم که انشاءالله برای مغفرت همه اموات، همه شهدا، همه مؤمنین و مؤمنات، به ویژه والده حقیر هم فاتحه رو انشاءالله قرائت بفرمایید. انا لله و انا الیه راجعون. یکی از مباحثی که محل گفتگو هست و نکات مفیدی هم در او قابل تر هست، دوران قید بین رجوع به ماده و هیئت هست. مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 2 صفحه 214 به بعد به این موضوع پرداختند. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، هر کدام به این موضوع پرداختند. مثلا در مطارح الانظار صفحه 49 یا در اجود التقریرات جلد 1 صفحه 130 یا در محاضرات جلد 2 صفحه 338، در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 193 و البته طبیعتاً آدرس هایی که میگم ممکنه 4-5 صفحه عقب جلو هم چون مباحث هست مطرح شده باشد، در جاهای مختلفی مطرح هست و بحثم با این پیش‌فرض است که هیئت قابل تقیید باشد. کالا یا قابل تقیید هست یا نه در جای خودش باید بحث بشه. این بحث الان با این پیش‌فرض است که هیئت قابل تقیید باشد. خب اگر قید به ماده برگردد، یعنی قید واجب باشد، میشه واجب التحصیل. اگر قید به هیئت برگردد، یعنی قید وجوب باشد، لازم التحصیل نیست. این خودش یک ثمره عملی مفیدی است. در بحث، یه بحث این است که یعنی به انهای مختلف قابل گفتگوست، آیا این تقیید متصل است یا منفصل؟ شیصد اینجور مطرح می کند. آیا بحث دیگری که حالا در لابلای مباحث شاید مطرح بشه، آیا یک قید می تونه هم قید واجب باشد هم قید وجوب که بعضی ها گفتند، یا نه قید یا قید واجب است یا قید وجوب است فقط کمان که بعضی ها گفتند؟ اینم در لابلای بحث مطرح میشه که در جاهای دیگه هم قابل استفاده هست. دو تا نظر اساسی است، البته با آراء فرعی تر. یکی نظر مرحوم شیخ و یکی نظر مرحوم آخوند. مرحوم شیخ فرمودند که در موارد تردید اینکه قید به ماده برمیگردد یا هیئت، متعین است که قید به ماده برگردد، ولی مرحوم آخوند فرموده نه، این نه ارجاع به ماده متعین است نه ارجاع به هیئت متعین است، باید به قرائن رجوع کرد اگر قرائنی بود، و اگر نبود باید به اصول عملیه مراجعه کرد. خب مرحوم شیخ ادله ای رو بیان می کنند. یک دلیلشون این است که اطلاق هیئت، اطلاق شمولی است، اطلاق ماده اطلاق بدلی است. مثلا وقتی شما میگید اکرم العالم، این وجوب اکرام علی فرض اطلاق شامل همه فروض میشه، ولی اون اطلاق مادهش بدلیست، شامل یک فرد میشود. پس یک کبرا و صغرا داریم، این که اطلاق ماده بدلیست، اطلاق هیئت شمولیست، یه صغراست، و یه کبرا داریم. اگر امر دائر بود به این که اطلاق شمولی تقیید بخورد یا اطلاق بدلی، ترجیح این است که اطلاق بدلی تقیید ماده بر اطلاق بر تقیید هیئت مقدم است. خب یا به عبارت دیگر، اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی. اشکال مرحوم آخوند این بود که اطلاق شمولی بر بدلی اقوا نیست، کمان که اطلاق بدلی هم از اطلاق شمولی اقوا نیست. اطلاق ها ثمره و نتیجه مقدمات حکمت است و بنابراین از نظر قوت و ضعف نتیجه همسان دارند، اینجور نیست یکی اقوای از دیگری باشد. این پاسخ مرحوم آخوند. مرحوم شهید صد یک بیان تکمیلی هم دارند که اساساً شمولیت و بدلیت مفاد اطلاق، مفاد مقدمات حکمت نیست، تا باید بگیم این اطلاق اقواس یا اون اطلاق اقواس، اون اطلاق اقواس. تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی هم به دلیل عقلی نیست، این دو اطلاق به یک معناست، در واقع بدلیت و شمولیت معلول و نتیجه اطلاق نیست تا باید بگیم این دو تا اطلاقا با هم متعارضن، این اطلاق اقواس مقدم است. این پاسخ مرحوم آخوند در واقع اون پاسخ کبروی است، یعنی اشکال به کبراست. ایشون مرحوم آخوند، نه اون توضیح شیست، مرحوم آخوند میپذیرد اطلاق شمولی و اطلاق بدلی نتیجه مقدمات حکمت است، ولی ترجیح یکی بر دیگری رو اون کبرا رو نمیپذیرد. مقدمات حکمت گاهی نتیجهش تعیین است، گاهی عدم تعیین است، گاهی شمول است، گاهی بدلیت است. و لذا اینها به لحاظ ظهوری با هم متساوی هستند. بله، مرحوم نائینی مطابق با مرحوم شیخ است. ایشون اطلاق شمولی رو بر اطلاق بدلی مقدم دانستند. پس بنابراین مستحضری در همین بحث کبرا اختلاف نظریه هست. علاوه بر این بحث کبروی، در ما نحن فی یه بحث صغروی هم مطرحه که البته مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در بحث صغروی و تطبیق اون کبرای کلی بر ما نحن فی ابهامی ندارند. اشکالشون اشکال کبروی بود، ولی حق این است که علاوه بر اشکال کبروی، اشکال صغروی هم ممکنه در اینجا مطرح باشد. خب این قیدی که آمد و ما نمیدانیم اطلاق شمولی رو از بین میبرد یا اطلاق بدلی را، یا متصل است یا منفصل. اگر متصل بود که اساساً برای هیئت و برای ماده ظهوری در اطلاق به وجود نمیاد. چرا؟ چون ما یصلح للقرینیه در کلام هست، اطلاق هیئت و اطلاق ماده رو اصلا نمیگذاره منعقد بشود و بعد بگیم از این رفعیت کنیم یا از او رفعیت کنیم. اما اگر قید منفصل بود، در قید منفصل فرقش با قید متصل این است که ظهور منعقد میشه، بعد قید منافی حجیت میشه. خب اینجا رو دقت بفرمایید، اینجا یه بحث مبنایی است. مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 338 از مرحوم نائینی نقل میکنند، یعنی اصل مطلب مال مرحوم نائینی است. که این تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی به جهات اقوائیت ظهور اطلاق شمولی در جایی است که تنافی بین دو اطلاق به حسب ذات باشد. مستحضری تنافی بین دو دلیل گاهی ذاتی است، گاهی عرضی است. دو دلیل با هم منافاتی ندارد، کمان که در اینجا اطلاق هیئت اطلاق ماده به خودی خود با هم استکاکی ندارد، ولی ما از بیرون دلیلی داریم که اینجا یکی از این دو اطلاق ها نیست، دلیل عارضی، که اگر بین دو اطلاق منافات ذاتی نبود و ما از بیرون یک علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو اطلاق ها مطابق با واقع نیست، در این صورت نه، اقوائیت در اینجا مفید فایده نیست. این بیانی است که مرحوم های خویی دارن، قبلش هم مرحوم نائینی داشتند. خود این یک مبناست، یعنی خود این که اگر قید منفصل بود بحث اقوائیت در جایی است که استکاک به ذات باشد نه بالعرض، این خودش یه محل بحث و ان قلت و قلت هست که اگر عمری بود در بحث نکاتی که در تعادل و تراجیح و تعارض ادله مطرح هست، اونجا اگر عمری بود و توفیقی عرض میکنه. به هر حال دوتا مبناست، دوتا دیدگاه در اینجا قابل تر هست. خب یه نکته دیگر هم حالا از باب تکمیل مطلب، مرحوم آقای خویی داشتن که اگر دوتا اطلاق داشتیم و اون قید متصل بود، جلوی ظهور اطلاق شمولی و بدلی هر دو را می گیرد، چون کلام محفوف است به ما یحتمل القرینیه. اینم علا فرض این است که ما شمول و بدلیت رو به عنوان یک مدلول لفظی، مدلول دلیل لفظی بپذیریم، که در اطلاق بدلی این چنین هست. اما آیا اطلاق شمولی مدلول دلیل لفظی است یا بر اساس یک قرینه عقلیه هست؟ ارتباطی به عالم الفاظ ندارد، که در این فرض دوم طبیعتاً وجهی برای رفعیت از اون اطلاق نیست. اینو حالا داخل پرانتز داشته باش. دلیل اول مرحوم شیخ، اقوائیت اطلاق شمولی از اطلاق بدلی. پس بنابراین اطلاق شمولی رو ما دست نزنیم. بیان دوم ایشون، دلیل دوم ایشون، این است که اطلاق ماده و اطلاق هیئت، اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، دست برداشتن از یکی از اونها که الزامی است، امر دائر مدار یک مخالفت یا دو مخالفت هست، که طبیعتاً یک مخالفت رو باید پذیرفت. یعنی چه؟ اگر هیئت تقیید نخورد، ماده تقیید بخورد، این یه قید است، یه تقیید. اما اگر هیئت وجوب تقیید خورد، به تبع او ماده هم واجب هم تقیید خواهد خورد. به عبارت دیگر که اینو مرحوم شیخ تحت عنوان دلیل سوم، ما علم اجمالی داریم به این که این قید حتما به یکی بر می گردد. آیا به دومی هم بر می گردد یا نه؟ این که به ماده قید بر می گردد، حالا یا مستقیما فقط به اطلاق ماده یا اطلاق هیئت رو از بین می برد به تبع اطلاق ماده. پس علم تفصیلی داریم به این که ماده تقیید خورد، شک داریم علاوه بر او هیئت هم تقیید خورد یا نه، به علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی. پس خلاصه مطلب، امر تقیید دائر مدار است بین یک تقیید و دو تقیید، و التزام به دو تقیید مخالفت ظاهر بیشتری دارد تا التزام به یک تقیید. بنابراین قید رو به ماده برمیگردانیم که بشود یک تقیید. خب مرحوم آخوند این دیدگاه مرحوم شیخ رو مناقشه کردند. فرمودند اگر قید متصل بود و به هیئت برگشت، بله، مانع از انعقاد اطلاق در ماده هم می شود، چون دیگه وقتی وجوب ما مقید بود ماده نمیتونه ظهور در اطلاق داشته باشد. تقیید هیئت اون موضوع ظهور اطلاقی رو از بین میبرد دیگه، ظهوری برای ماده در اطلاق نیست تا بگیم این تصرف در او خلاف ظاهره، چون خلاف ظاهر در جاییست که اطلاق ظهور در اطلاق داشت بعد از او رفعیت کنیم، ولی اصلا وقتی چنین ظهوری به وجود نیامد مخالفتی هم با او مطرح نیست. اگر قیدی که آمده منفصل باشد، بله برای ماده مثل هیئت ظهور در اطلاق به وجود میاد، ولی وقتی بعد قید به هیئت میخورد باعث میشه که از اون ظهور در ماده هم رفعیت کنیم و این خلاف اصل است که ما به دو خلاف ظهور عمل بکنیم. لذا عبارت شیخ در قید منفصل قابل قبول است، نه در تقیید متصل. خب البته بعد مرحوم نایمی با همون بیان علم اجمالی که مرحوم شیخ صد به عنوان تقریب سوم مطرح می کنند از این پاسخ می دهند. خب ملاحظه می فرمایید که چه بیان مرحوم شیخ، چه پاسخ مرحوم آخوند، چه بیان مرحوم نائینی حتی یه پیشفرض دارد که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده می شود، ولی برعکسش نیست، تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نمی شود. ولی مرحوم محقق اصفهانی این مسئله تلازم بین تقیید هیئت و تقیید ماده رو نمی پذیرد. تقیید هیئت اشاره هم شد، بیان ایشون اینه، تقیید هیئت یعنی اون قید رو باید مفروض الوجود گرفت، اون قید طلب بر او وارد نمیشه. بله اگر محقق شد حکم معلق بر او محقق میشه، اما تقیید ماده یعنی اون متقید ما تحت طلب داخل میشه، تحصیل قید واجب است. البته اگر اختیاری بود، اگر غیر اختیاری بود نه، اگر اختیاری بود. دقت کنید از اینجا محل این مقداری بحث قابل انقلت میشه. مرحوم اصفهانی و بیانی مرحوم خویی از ایشون این است که نسبت بین این دو تقیید عموم خصوص من وجهه، تقیید هیئت تقیید ماده، یک محل اجتماع، دو محل افتراق. مثال زدن گفتن وقت نسبت به نماز هم قید هیئت است، هم قید وجوب است، هم قید ماده است، قید صحت صلات است. یا تقیید صلات به طهارت، این قید وجوب نیست اما قید واجب، قید صحت هست یا اشتراط وجوب حج به استطاعت. وجوب بعد از استطاعت است، ولی در صحت حج استطاعت شرط نیست. متسکعنم حج انجام بدهد، حج صحیح است. پس یک محل اجتماع، دو محل افتراق، نسبت عام و خاص منبر. اینجا همون نکته است که اولم عرض کردم، محل گفتگو، محل ابهام اینه. مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی، شما گفتید قید هیئت مفروض الوجود است، داخل تحت طلب نیست. قید ماده اگر اختیاری بود لازم الحصول است، داخل در تحت طلب هست. اینا رو شما چجور عموم خصوص منوج گرفتید؟ قید اگر قید وجوب بود طبیعتاً تقید واجب به او هم قهری میشه، چون نمیشه وجوب نیاد واجب بیاد. این خیلی روشن است، وجوب ثم واجب، وجوب متوقف بر قید است. بنابراین این قید باید بیاد، وجوب بیاد بعد واجبی مطرح بشه. لذا نمیتونه قید واجب باشد، چون اگر قید وجوب بود تحصیل او لازم نیست. قید واجب شد، تحصیل او لازم هست. قید وجوب عرض کردیم طلب به او متعلق نمی شود، بنابراین نمیتونه قید وجوب قید واجب هم باشد. خب ممکنه بگید مثالش وقت هم قید وجوب بود هم قید واجب، اون رو چیکار میکنید؟ جواب: اگر یک بحثی عقلاً ممکن نشد، باید اون دلایل رو تأویل کرد، تحلیل کرد، تبیین کرد. و اون بگیم که آیه قرآن میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس، یا روایت میگه اذا زالت الشمس فقد وجب الصلاة، یعنی ای ثبت الصلاة. در واقع اونی که قید وجوب است همون زوال شمس است. زوال قید واجب نیست، زوال قید وجوبه. ولی از بعد از زوال تا غروب یا تا مغرب میشه قید واجب. پس وقت دوتا شد، لحظه زوال، لحظه آغازین قید وجوب، اقم الصلاة لدلوک الشمس، بعد از او تا پایان وقت قید واجب. این تأویلی است که ناچار از او هستیم، چون عرض کردم نمی شود قیدی هم قید وجوب باشد و هم قید واجب باشد. خب کمان که در حج و استطاعت هم همین جوره. مطلق استطاعت میتونیم بگیم قید وجوب حج است، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حدوث استطاعت شرط وجوب است. ولی استطاعت در حال عمل دیگه شرط وجوب نیست. بقای استطاعت در حال انجام عمل، این دیگه شرط وجوب نیست. بنابراین اونی که شرط وجوب است که بعد واجب هم قهرن به او مقید است، چون اگر وجوبی نبود واجبی طرح نمی شود، اون می شود حدوث الاستطاعه. اما استمرار او قید وجوب نیست. حالا یا قید واجب هست یا نه، اونو باید رفت ادله رو دید. خب البته این بحث قابل ادامه هست، ولی حالا چارچوب اصلیش همین بود که عرض شد. مجدداً از دوستان عزیز خواهش میکنم که انشاءالله برای همه اموات به ویژه برای والده حقیر انشاءالله دعای به خیر خواهند فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.